ساعت شد 7:30. بریم و توصیه های سرهنگ جواد مختار رضایی معاون اجتماعی پلیس فتا رو بشنویم. هوشیار باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر به همه شنوندگان عزیز برنامه بام تهران. امروز میخوام در مورد موضوع مهم صحبت کنیم که این روزها دغدغه بسیاری از خانواده است. سواد رسانه‌ای والدین، همراهی آگاهانه با فرزندان در فضای مجازی. والدین عزیز، اینترنت و فضای مجازی دیگه فقط یه ابزار ساده نیست. بخشی جدای ناپذیر از زندگی فرزندان ما شده. از کلاس‌های آنلاین گرفته تا گیمینگ، شبکه‌های اجتماعی و حتی تحقیق و تکالیف مدرسه. این دنیا جذابیت‌ها و فرصت‌های فوق‌العاده‌ای داره، اما در کنارش خطراتی هم پنهان شده، مثل اعتیاد به اینترنت، سوء استفاده سایبری، ارتباط با افراد نامطمئن و دسترسی به محتوای نامناسب. سوال اینجاست، چطور میتونیم فرزندانمون رو در این مسیر همراهی کنیم تا هم از این فرصت‌ها بهترین استفاده رو داشته باشن و هم از خطرات درمان باشن؟ جواب این چالش چیزی جز سواد رسانه‌ای نیست. سواد رسانه یعنی توانایی درک درست از فضای مجازی، شناخت الگوریتم‌ها، ابزارها و رفتارهای آنلاین. یعنی اینکه والدین بدونن فرزندشون تو این دنیا به چه چیزهای علاقه‌منده، چه فعالیت‌هایی داره و با چه کسایی ارتباط برقرار می‌کنه. نکته مهم اینه همراهی والدین در این مسیر نباید سختگیرانه یا ممنوع کننده باشه، بلکه باید آگاهانه و سازنده باشه. با فرزندانتون گفتگو کنید. صحبت مهمترین ابزاره، اما نه به عنوان بازجو، بلکه به عنوان یک همراه دلسوز. درباره اینترنت، جذابیت‌ها، چالش‌ها و حتی خطرهاش باهاش صحبت کنید. بذارید فرزندتون احساس کنه که شما کنارش هستید و قصد کنترل یا محدود کردنش رو ندارید. برای همراهی بهتر میتونید از ابزارهای هوشمند نظارت و فضای مجازی استفاده کنید. این ابزارها کمک می‌کنه تا محیط امن‌تری ایجاد کنه، اما فراموش نکنید که این ابزارها تنها زمانی اثر گذارند که با اعتماد و گفتگو همراه باشن. والدین عزیز، به فرزندانتون یاد بدید چطور از حریم شخصی خودشون در فضای مجازی محافظت کنند. موقعیتی بسازید که وقتی با چالشی در این فضا روبرو شدن به شما اعتماد کنند و راهنمایی رو از شما بخوان. به یاد داشته باشید فضای مجازی بخش مهمی از زندگی مدرن ماست و هیچ کس نمیتونه اون رو کاملا حذف کنه یا ازش فرار کنه. اما شما میتونید با یادگیری و تعامل آگاهانه به فرزندانتون کمک کنید که با خیالی آسوده و با حفظ امنیت وارد این فضای جذاب ولی پرچالش بشه. امیدوارم که همیشه امن باشید. ممنون که همراه ما بودید. تا روزهای بعد مراقب خودتون و خانوادتون باشید.
عرض کنم که بناست چند لحظه دیگه آقای امیر علیزاده، کارشناس فنی خودرو، مهمان ما باشن. اگر ازشون سوالی دارید حتما ارسال کنید به 30094. هرچند ما یک موضوع کلی مهم داریم، اون هم سفرهای نوروزیه و نکاتی که باید در این سفرها مورد توجه قرار بگیره خدای نکرده خودروتون اذیتتون نکنه. آقای علیزاده سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبحتون بخیر. انشالله که سلامت باشید. در خدمتتون هستم آقای.
ارادتمندم. آقا باید چیکار کنیم برای سفرهای نوروزی؟ چه مواردی هست که پیشتر باید بهشون توجه شه دوچار مشکل نشیم؟
سفرهای نوروزی که انشالله که مردم در پیش رو دارن، حتما باید یه بازدید از خودروشون بکنن که هم از لنت‌های ماشین، روغن ماشین، باتری ماشین، اینا رو حتما باید چک بکنن که هیچ وقت خدای نکرده به مشکل نخورن، که مخصوصا لاستیکای ماشینه که این اتفاقات توی جاده ها میفته، به مشکل نخورن که بعد گریبانگیر این یدک‌کشای با انصاف بشن.
بله. و دیگه
خدمتتون عرض کنم که باید حتما این ترمزاشون رو خیلی باید چک بکنن و تنظیم موتورشون رو، که اینا یکی از مهمترین چیزا قطعا خود لنتای ماشینی که ما همیشه خیلی اینو متذکر میشیم، چون توی ترافیکا که قرار میگیرن لنتا داغ بکنه بعد به مشکل نخورن که فردا خدای نکرده این برای آرامش خودشون برن یه اتفاقات بزرگ و ناگواری برای خودشون ایجاد کنن.
درسته. لنتو چطور میتونیم آزمایش کنیم؟ آیا فقط باید منتظر بمونیم تا یه صدایی ازش در بیاد؟
نه دیگه.
جیغ بکشه اصطلاحاً یا اینکه نه؟
لنتو حتما باید ببرم تعمیردار قبل از اینکه بخوام به مسافرتی به جایی برم، باید برم ببینن بازش میکنن، چرخو نگاه میکنن، اون سطح لنتو، اون قطر لنتو چک میکنن، اون درصد لنتو میبینن، اگر ببینن که واقعا میشه باهاش سفر رفت یا میشه باهاش حالا اصطلاحا باهاش زیر ماشین بمونه رو به خود مالک میگن دیگه، اون خود مالک میتونه تصمیم گیری بکنه عوض بکنه یا نه.
پس خودمون به راحتی نمیتونیم متوجه بشیم که. و یه نکته دیگه الان سوالم داریم در این رابطه، گفتن صفحه کلاج رو چطور میتونم متوجه بشم در چه وضعیتیه؟ به جز حالا شتاب ماشین موضوع دیگری هست بهشون نشون بده؟
صفحه کلاج خود رو، یعنی هر چقدر کلاج بالا ول بکنه، یعنی ماشین رو میذارن وقتی توی دنده پای کلاج، یعنی پاشون از روی کلاج برمیدارن، هر چقدر که میاد بالا ماشین شروع میکنه به حرکت کردن، یعنی اینکه خود رو صفحه کلاجش رو به اتمامه، یعنی هر چقدر کلاج پایین ول بکنه، اصطلاحا هم پایین منظورم که پاشون رو از رو پدال کلاج میخوام بردارم ماشیش میکنه به حرکت کردن، میشه صفحه کلاج درست. ولی هر چقدر که پاشون رو دارن از روی پدال کلاج برمیدارم میاد بالا شروع میکنه به حرکت کردن، اون میشه صفحه کلاج که باید حتما عوض بشه. و که یکی از مهمترین چیزا منهای حالا با خود لند همین صفحه کلاج، اگر خودروهاشون اتومات نیست اینو حتما باید چک بکنن.
و صفحه کلاج اگر تمام بشه، حالا ما توی مسیر هم باشیم، علاوه بر این که ماشین متوقف میشه به قطعات دیگر هم آسیبی وارد میکنه؟
100% 100% به دقیقا وقتی که این اتفاق میفته تمام خودرو رو، یعنی دقیقا صفحه کلاج میزنه به بورگوینگ کلاج رو میزنه مشکل دار میکنه، بورگوینگ کلاج میزنه به فرایوید رو میسوزونه، همه اینا هستش.
هزینه اون بیشتر میشه.
بله.
بیشترش این کار انجام
بیشتر بخوان اقدام بکنم برای تعویضش، این براشون خیلی مهمتر و کم هزینه تره.
نوشتن HC کراس دارم، ریموت ماشین سیگنال میده اما درها رو باز و بسته نمی کنه، آیا جعبه فیوز ماشین رو جایی تعمیر می کنه یا نه؟ این دو تا سوال شد، یعنی یکی ریموت، یکی این که جعبه فیوز قابل تعمیر هست یا خیر.
جعبه فیوز که قابل تعمیر هست، به تعمیرکارا هستن میتونن انجام بدن کارهای سیمکشی و اینجور مسائلی که انجام بدن اونو انجام میدن، ولی این ریموتشون قطعا یه وقتی که از خود ریموت سند میشه اون طرف رسیو که باید بکنه اون قسمتش اشکال داره، باید حتما ببرن خود حالا تعمیرکارهای خود خدمتون عرض کنم نصاب دزدی رو اینجور مسائل میتونن کارشون رو انجام بدن.
دلفان هستم از تهران، من بنزین ماشینم هنوز به خط آخر نرسیده، سر پیچا ماشین خاموش میشه، چرا؟
ببینید این وقتی که این اتفاق داره میفته سر پیچ ماشینشون این اتفاق داره میفته، 100% ماشینشون پمپ بنزینشون یه مشکلی داره، داخل پمپ بنزین یه شناوری داره، اون شناور که وقتی قطع میکنه دیگه اجازه اینو نمیده که ماشین سوختشو برسونه به سمت بالا، که ما این مسائل رو داشتیم، باید برن پمپ بنزینشون رو باز بکنن، یه حالت شناور مانند داره اونو اصلاحش بکنن، یعنی خود تعمیرکار.
بله. و شنونده دیگرمون نوشتن که علت گاز نخوردن ماشین در سربالایی و شیبتون چیه؟ توی جاده کفی گاز میخوره، سربالایی نوشتن پت پت میکنه، سنسور دریچه گازم عوض کردن، T2 هم هست ماشینشون.
این اتفاقی که الان دوست عزیزمون عنوان کردن فقط میتونه بیفته روی سنسور میلنگ، بهش میگن سنسور دور موتور، این سنسور دور موتورشون رو تعویض بکنن 90% کارشون درست میشه، چون ماشین قطعاً کیلومترش بالاست، حرارت خورده، همین قطعه که قبلش با هم دیگه داشتیم صحبت میکنیم 20 صفحه وقتی به مشکل بخوره اون حرارت ایجاد شده، سنسور دور موتورم به مشکل میندازه. قطعا سنسور دور موتورشون یه حالت آب شدگی پیدا کرده.
بله.
اونو حالا باید باز بکنن یا تعویضش بکنن یا حالا اصطلاحاً کاری خودرو مال مکانیکا یه سنباده‌ای بزنن، کاری انجام بدن روش که دور موتور رو بتونن بخونه.
پراید مدل 89 دارن، وقتی موتور روشنه و ماشین متوقف ترمز میگیرن صدای باد میاد نوشتن.
ترمز میگیرن صدای باد میاد؟
آره اگه دقت کردین ترمزه که پدالو که فشار میدن.
بله.
یه صدای شبیه صدای تلمبه میاد.
بله ببینید اون مال دقیقاً دیافراگمی مال خود قسمت زیر پدال ترمز که بوستر نام داره. اون دیافراگمی وقتی که یه اورینگی داره، حالت از اصطلاحاً میگیم که دفرمه شده داخلش، باید حتما ببرن. کاری که فقط تعمیرات بوستر انجام میدن اونو برای تعویضش اقدام بکنن. اون صدای هوایی که زیر پدال پا میاد وقتی ترمز میزنن،
بله،
اون دیافراگمی به مشکل خورده، اونو باید حتما تعویضش بکنن.
و پرسش پایانی، سهیلی خودرو سورن دارن مدل 1400، دور موتور نوشتن همیشه زیر یکه و ماشینم بد کار میکنه، آیا این یه ایراده یا عادیه؟
ببین دور موتور که قطعا باید زیر یک باشه، بین 650 تا 700 باید دور موتور باشه، چون دور موتور اگر بیاد روی یک حالت عادی یعنی ماشین ما داره گاز میخوره. ولی اگر که ایشون میفرمان که زیر خود همون روی 650-700 ماشین داره ریپ میزنه بد کار میکنه، اون دریچه گازشون باید یه سرویس بشه که دور موتور رو تنظیم بکنه، چون هرچقدر دریچه گاز کثیف باشه هوایی که داره داخل میره به سمت داخل، اون کثیف که باشه دریچه گاز درست بسته نمیشه، هوای بیشتری رو وارد سیستم منیفولمون میکنه و این ماشین دور موتورش بالا و پایین میکنه. ولی دور موتور باید زیر یک قرار بگیره.
خیلی خب، متشکرم از شما
ارادتمند
آقای امیر علیزاده عزیز، کارشناس فنی خودرو.
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم از شما.
منم همینطور، خدا نگهدار.
باهاتون قربونتون برم، خدا نگهدار. آره امیدی سلام، صحبت بخیر. از آقای ملکی میپرسیدی که چه شماره ای گزارش دادن اینایی که میخرمید همسایت یا ساکرین ساختمون دارن از این نارجک های دستی درست میکنن یا پیش فروشن؟ شماره رو نگوش که ما به کی اطلاع بدیم.
یعنی نمیدونی شما به کی باید اطلاع بدی؟ یعنی از اونایی که تا حالا اطلاع ندادی چیو؟ 110 دیگه قربونت، 110 تماس بگیر اطلاع بده اگه همچین موردی رو دیدی. علاوه بر 110 از آقای ملکی پرسیدیم، گفتن به مناطق شهرداری هم میتونین اطلاع بدین، خود آتش نشانی هم میتونین اطلاع بدین. شما فقط اطلاع بده، یه جا زنگ بزن بگو به یه جایی صدات میرسه، مطمئن باش. بام تهران و حالا قرار حالمون بهتر بشه. در این بخش مفتخریم به میزبانی دکتر مهداد امیری، روانشناس، روان درمانگر و استاد دانشگاه. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر، امیدوارم حال خوبی داشته باشید.
ارادتمندم، امیدوارم حال شما هم خوب باشه. به ما هم کمک کنید حالمون بهتر بشه، آگاه تر بشیم. آگاهی فکر میکنم میتونه کمک بکنه ما حال بهتری رو تجربه کنیم. آقای دکتر، امروز در خصوص بخشش داریم صحبت میکنیم. از مردم پرسیدیم بزرگترین بخشششون در زندگی چی بوده. یه پیام داشتیم خیلی توجه منو جلب کرد، اونم از طرف آقای علی بخشی بود که گفت به نظر من مهمترین بخشش و بزرگترین بخشش هر کسی در زندگی اینه که خودش رو ببخشه، چون ما تا خودمون رو نبخشیم نمیتونیم دیگران رو ببخشیم. و فکر کردم چقدر میتونه در حال خوب ما هم مؤثر باشه این بخشش خود و البته بخشش دیگران، و مشتاقیم در این رابطه صحبتهای شما رو بشنویم.
ممنونم از شما. وقتی که ما همیشه میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان، پس میگیم که صفت بخشندگی ابتدا به ذات حق مثلا تعلق داره و ما بندگان خدا هم اون صفت بخشندگی را خداوند به صدا گرفته ایم. بنابراین اگر ما نتونیم ابتدا خودمون رو خوب بشناسیم و خودمون رو ببخشیم بابت آنچه که دل خوریم، اون وقت نمیتونیم دیگران رو هم ببخشیم. اما بخشیدن مثلا سطوحی داره و اول از همه باید مشخص بشه که ما چرا باید خودمون رو ببخشیم و چقدر آگاهی داریم نسبت به خودمون. بنابراین دانایی که ریشه توانایی انسان هست خیلی اهمیت پیدا میکنه، این در بخشیدن خودمون، در این که دیگران رو ببخشیم، جان رو ببخشیم. و از همه مهمتر، وقتی ما نمیتونستیم روی چیزی تسلط داشته باشیم و از دچار بحران و مشکلی شدیم، به خصوص وقتی که ما در دوران کودکیمون هستیم، وقتی از روی ناآگاهی کار رو انجام میدیم، وقتی از روی نابلدی کار رو انجام میدیم، وقتی نادانی بر ما چیره گشته بوده است و کاری رو انجام دادیم که امروز بابتش ناراحتیم، انتخاب رشته اشتباهی انجام دادیم، با کسی برخورد بدی کردیم، با خودمون مهربون نبودیم، وقتمون رو تلف کردیم، مسیر زندگیمون رو اشتباه انتخاب کردیم، همه اینها نیاز به بخشش داره، به خصوص وقتی که دیگه ما نمیتونیم براش کاری انجام بدیم. مثل این میمونه که بنده حالا به هر دلیلی تند رانندگی میکنم توی جاده، تصادف میکنم، هم برای خودم هم برای اطرافیانم هم برای کسی که آره باش تصادف کردم، لحظات بدی رو رقم میزنم، میدونم من مقصرم، میدونم اینکه پلیس و سیستم قانونی کار خودش رو میکنه، من مقصر میدونه، حال هزینه‌هایی برم اصلا برای من وجود میاره، اما این حس درونی من رو اذیت میکنه. من نوعی اون لحظه میگم چرا این کارو کردم، این چرا آخه مثل خوره روح ما رو میخوره. من مثال خیلی ساده زدم که دوستان باش خیلی آشنا هستن، مثال خیلی گسترده تر اون در زندگی شخصی ما هست. چرا دست به انتخاب های اشتباهی زدیم که تمام عمرمون رو به اصطلاح تحت سیطره خودش قرار گرفته، مثل ازدواج های اشتباه که انتخاب اشتباه پشتش بوده، مثل انتخاب مسیح های غلط در زندگی، مثل ناراستی رو انتخاب کردن به جای راستی، مثل میز انتخاب کردن به جای حقیقت، مثل چه میدونم کارهایی که بعضی افراد میکنن برای کسب قدرت، برای کسب مقام، برای کسب پول. همه اینها یه زمانی میشه که فرد رو، یعنی وجدان بیدار فرد رو یک دفعه تکون میده و اونجاست که نیاز به شناخت داره که ابتدا چرا به اینجا رسیده، و تا این شناخت حاصل نشه بخشش هم به درد نمیخوره. پس گام اول بخشش اینه که ما شناخت خوب پیدا کنیم نسبت به خودمون، نسبت به توانایی هامون، نسبت به آنچه که میتونستیم انجام بدیم و انجام ندادیم. اون وقت بهتر میتونیم خودمون رو ببخشیم و این بخشش ارزشمند میشه، چرا که با یک بینش، با یک دانش و آگاهی همراه است. چه فرق میکنه من توی همون مثال تصادف جاده که عرض کردم بیام و بگم ببخشید من بزندگی کردم، اینکه عمیقا درک کنم و دیگه این کار رو نکنم و دیگه سرعت نگیرم و دیگه باعث دلخوری خودم و دیگران نشم. اصلا این مثالم به خاطر این عرض کردم که شبیه دیدم که همین الان توی خیابونا بعضی از دوستان رعایت نمی کنن و تصادفاتی ایجاد میشه، هم دیگر دلخور می کنن. از اینجا این مثال رو من گرفتم که به چشم دیشب شاهد بودم تو این صحنه هایی رو.
درسته.
حالا عرض می کنم پس بخشش ما باید ریشه آگاهانه داشته باشه و این آگاهی از چی میاد؟ از داشتن بینش، از داشتن دانش، از مطالعه پیرامونمون، از این تفکر و تصور بر پیرامونمون میاد. بنابراین بشر حتی وقتی که میخواد خودش رو ببخشه اول باید خودش رو بشناسه. این بود فلسفی قضیه است که ما تا خودمون رو خوب نشناسیم، تا اطرافیان رو خوب نشناسیم، تو در این مورد تأمل نکنیم، اون بخششه نمیتونه پایدار باشه.
زنده باد. چقدر زیبا. ازتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. افسوس زمان اجازه نمیده گفتگو رو ادامه بدیم. بعد اکتفا کنیم به همین.
زنده باشید. خواهیم بود و حال هممون ان شاءالله بهتر باشه.
ان شاءالله. متشکرم دکتر مهدی امیری، روانشناس روان درمانگر و استاد دانشگاه.
از من عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم، گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم، من بیقرارم بی تو عذابیست، خنده هایی که به روی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی، در شبم همیشه همچون ماهی، به ما که میکشد مرا تو را ندیدنت، تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمد، به گریه تکیه میکنم مرا اگر نخواهی،
و همچنان بام تهران رادیو تهران و پیام‌های شما. چقدر پیام‌های قشنگی داریم از بخشش‌های مهمتون در زندگی، میگه اونایی که به یاد خودتون هم مونده، شاید براتون سخت بوده ولی بخشیدید و بعدش یک حال خوب رو تجربه کردید. 30094 میتونید پیامک ارسال کنید یا با بام تهران تماس بگیرید. 22 65 24 65، 22 65 24 66. یه دوستی پیام دادن 912 انتهای تلفن 33 نوشتن آقا من تو ماجرا نبودم، چی رو باید زنگ بزنیم اطلاع بدیم؟ چیزی مهم هست یعنی، ولی اونقدری هم حالا عجیب و غریب نبودش. ببینید اگر خدایی نکرده در ساختمانی که شما زندگی میکنید احساس کردید کسی داره مواد محترقه رو الان جاگذاری میکنه، اونجا داره آماده میکنه این وسایلی که در چهارشنبه سوری بعضی استفاده میکنن، چون ممکنه براتون خطرناک باشه، انفجاری پیش بیاد در واحد شما، اینو حتما اطلاع بدید به آتش نشانی، تماس بگیرید، بگید یا با 110 تماس بگیرید، اطلاع بدید که هم برای خود اون دوستمون که ناآگاه داره این کار رو انجام میده مشکلی ایجاد نشه، هم برای همسایه‌ها. همین، اینو اطلاع بدید اگر صلاح دونستید. سال روز ولادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و گفتگو با حجت الاسلام حیدریان. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید، تبریک میگم این روز رو به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم آقای امیدی عزیز، وقت شما بخیر، روز روزگار بر شما خوش. امروز رو هم صمیمانه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار از صمیم جانم تبریک و تهنیت عرض میکنم. نوزوزاتون قبول باشه انشاءالله.
زنده باشید. همینطور برای شما التماس دعا داریم ازتون حاج آقا و امروز با مردم از بخشش صحبت کردیم، فرصت خوبیه برای هموطنان و شنوندگان از کرامت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بفرمایید.
خواهش میکنم انشاءالله که خدا توفیق بده بتونیم به عنایت خود کریم آل طه که زیبا فرمودید چه صفت زیبایی از امام بزرگوارمون امام مجتبی سلام الله علیه بتونیم بگیم انشاءالله. واقعا چقدر زیباست این نامی که اصلا امام مجتبی رو مردم عزیزمون در سراسر این عالم در سراسر گیتی به نام کریم اهل بیت میشناسن. کرامت خصلت بسیار زیبای بنده های خوب خداست، کرامت خصلت بی‌نظیری است که خدا از خودش و از اون جلوه با عظمت خودش در افراد متعدد این رو به ودیعت میگذارد. اتفاقا کرامت امام حسن مجتبی و اهل بیت همانیست که در وجود خیلی از مردم عزیزمون بلکه بسیاری از مردم عزیز ایران عزیز و سرفراز اصلا رخنه کرده. ما این رو در اتفاقات گوناگون دیدیم، مردمون با اقتدای به این امام بزرگوار امام دوم ما شیعیان چقدر قشنگ دستگیری میکنن، مخصوصا این روزهایی که در آستانه سال جدید بهار طبیعت قرار داره، مردم با اقتدای به امام حسن مجتبی فقط خود را نمیبینن، چشمانشون رو باز نگه میدارن و اطرافیان پیرامون خودشون همسایه های خودشون از جود و کرامت امام حسن مجتبی برخوردار میکنن یک دیگر رو علی رغم اون سختی ها و مشکلات اقتصادی که وجود داره. امام مجتبی سلام الله علیه امام دوم ما شیعیان، فرزند بزرگوار امام اولمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سبت اکبر پیامبر مکرم اسلام، یکی از شخصیت های بسیار بسیار تأثیرگذار در جامعه دینی آن روز بودند.
بله حاج آقا، ما کمتر از یک دقیقه زمان داریم، مدیریت کنید لطفا.
بسیار خوب، حتما. و اون کرامت زیبایی که امام مثلا مجتبی داشتن رو ما اگر بخوام در یک قضیه جلوگر کنیم این بود که وقتی اون شخص آمد با تمام وجود به امام جسارت کرد، اما از کرامت زیبای امام مجتبی این بود که امام فقط شنیدن و نگاه به چهره اون شخص کردن که از شام اومده بود. امام اون اوج عظمت خودش رو اینجا نشون دادن که فرمودن شاید خسته باشی، گرسنه باشی، تشنه باشی، لباس نداشته باشی، من هر چه بخوای تأمین میکنم. هیچی به او نگفت. این زیباترین جلوه امام مجتبی.
زنده باد، زنده باد. متشکرم.
خدا توفیق بده به هممون از پیروان راستین این امام باشه.
انشالله. سپاس از شما حجت الاسلام حیدریان گرامی و متشکرم از خانم ها آقایان محترمی که امروز هم با بام